بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در مسائلی که در عروه مورد بحث قرار میگیره، در هر فصلی اول ایشان بر اساس روایات و اصول و قواعد فقهی در یک موضوعی کلیاتی را بیان میکنند، کلیاتی و مطالبی که از روایات اهل بیت علیهم السلام از ضوابط فقهی استفاده میشه، بعد فروعی و مسائلی بر اون تفریع میکنن. خب این دعب ایشان در عروه پیش گرفته. در فصل قیام هم همونطور که دیروز عرض شد، روزای قبل عرض شد، اول کلیاتی درباره تقسیم قیام از جهت اینکه کجا واجبه، کجا مستحبه، کجا مباحه. واجب هم دو قسمه، واجب رکنی، واجب غیر رکنی. این موارد فرمودن که خوانده شد. حالا از مسئله اول مربوط بحث قیام، تفریعاتی است که بر این ضوابط و بر این کلیات متفرع میشه. مسئله اول این است که میفرمایند که یجب القیام حال تکبیرت الاحرام من اولها الى آخرها، بل یجب من باب المقدمت قبلها و بعدها. در حال تکبیرت الاحرام قیام از اول، از اون حمزه ای که شروع میشه تا را که به اون اختتام پیدا میکنه، بایستی قیام باشه. نه بدن آرام، در حالت قیام بدن آرام باشه، اون وقت الله اکبر بگه. بلکه از باب مقدمه علمیه که علم پیدا کنیم که قیام در ببخشید علم پیدا کنیم تکبیرت الاحرام در حال قیام با استقرار بدن انجام شد، قبل از الله اکبر، بعد از الله اکبر هم بایستی ما قیام داشته باشیم. متفرع میکنه بر این، اگر یک شخصی نشسته میخواد از جا برخیزه و نماز بخونه، یه مقدارم مثلا عجله داره، در حالی که از جا برخاست هنوز بدن آرام نشده بود، هنوز بدن در حالت قیام آرامش خود را پیدا نکرده بود، از جا برخاست، پیش از این که به حد کامل قیام برسه بدن آرامش پیدا کنه، شروع کرد به گفتن الله اکبر، که همزه الله در حالی واقع شد که هنوز قیام کامل با آرامش بدن صورت نگرفته بود، نمازش باطله. این بایستی از جا برخیزه و قیام با آرامش بدن تحقق پیدا کنه، بعد شروع کنه به گفتن الله اکبر، بعد تلفظ کنه حمزه الله را. مثال آخر، کسی که مأموم بود اخدا کرد به امام، خب در حالی خدا کرد که امام در رکوع است، یا امام میخواد به رکوع بره، حالا بگیم در رکوع است، ولی برای اینکه رکوع امام را درک کنه، اول که شروع کرد الله را گفت، بدن در حال قیام آرام بود، ولی برای اینکه به رکوع برسه رای اکبر را در حال گفت که هویه الاس سجوع الار رکوع داشت، در حال خم شدن برای رکوع، اون رای الله اکبر، آخرین حرف الله اکبر در اون حالتی گفته شد که یه مقدار خم شد، برای رکوع میخواد خم بشه که عجله داره به رکوع امام برسه، نماز باطله. نتیجتاً باید الله اکبر در حال گفته بشه که انسان قائم باشه و بدنم آرامش داشته باشه، که اختتاماً و ابتتاحاً در حالت قیام و آرامش بدن گفته بشه، معلومه. اما خب یک کلمه هم دارن که من باب المقدمه، بلکه باید قبل از الله اکبر، بعد از الله اکبر هم من باب المقدمه قیام باشه. اون چی که لازم است آن است که قیام، الله اکبر با قیام توأم باشه، الله اکبر در حال قیام واقع بشه. اما این قبل بودن قیام بر الله اکبر، بعد بودن قیام از الله اکبر، این برای چیست؟ این ایشان میگه از جهت مقدمه علمیه است. در بحث مقدمه واجب، مقدمه را به اقسامی تقسیم میکنیم. محرم آخوندان در کفایه ذکر کرده، یکی از فصلها این است که مقدمت الوجود، مقدمت الصحه، مقدمت الوجوب، مقدمت العلم. این یکی از تقسیماتشه که گاهی مقدمه مقدمه وجود است، مثل نصب سلم برای ارتفاع به سطح و رفتن به بالای کشتبان مثلا، یا مثل طهارت و استقبال، اینا که مقدمه وجود صلاته. مقدمت الوجوب مثل این که استطاعت مقدمه وجوب حج. بعض ها هستن که مقدمه صحتن، میتوان گفت همون طهارت و استقبال اینا مقدمه صحتن، مثلا اگر صلات اسمش برای اعم سی و فاسد، وقت طهارت اینا مقدمه صحتن، نه مقدمه وجود، چون برای که صلات اسم برای اعم سی و فاسد. مثلا مقدمت العلم این است که انسان بایستی اون را انجام بده تا علم پیدا کنه که واجب عملی شد. مثل کسی قبله را گم کرده، چهار تا نماز که میخونه، سه تا از اینها مقدمت العلم است، یکی از اینها رو به قبله است، ولی چهار تا میخونه تا علم پیدا کنه یکی از اینها رو به قبله واقع شد. یا در صوبین مشتبه، این دو تا نماز که میخونه برای خاطر علم پیدا کنه که یک نمازی در بین در لباس پاک واقع شد، داره بهش مقدمت العلم میگیم. بله. یا مثلا ما که وضو میگیریم از مرفق باید بشوریم، یک مقدار بالاتر میشوریم تا علم پیدا کنیم که از مرفق شستیم. اینجا ایشان میخوان بگن برای اینکه علم پیدا کنه که الله اکبر در حال قیام واقع شد، ناچار یک مقدار قبل از الله اکبر، بعد از الله اکبر قیام داشته باشه، تا اینکه علم پیدا کنه که این قیام، این الله اکبر در حال قیام واقع شد. بله، این به اون بحث مربوط میشه. و وقتی بحث به اون مربوط که شد، بله 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 همینطوره. بله، اون وقت در این صورت عبارت خصوصی عرض کنم که ایشان نگفته مقدمت العلم، گفته یجب من باب المقدمه. منظور ایشان از باب مقدمه مقدمه علمیه است. اما اینکه مقدمه علمیه آیا جزء همون بحث مقدمه واجب هست، وجوب از ذل مقدمه به مقدمه علمیه هم ترشح میکنه یا نه، اونجا بحث است. آخوندم اشکال کرده در کفایه که مقدمت العلم، گفته از بحث ما خارجه. بحث ما در مقدمت و ولی مقدمت و سهر و مقدمت و وجود برگردانده. مقدمت الوجود گفته از محل بحث ما اصلا خارجه، مقدمت العلم هم به بحث ما گفته مربوط نیست، برای اینکه بحث ما در اون وجوب مقدمه است که از ذل مقدمه ترشح کنه. اما در مقدمت العلم وجوب از ذل مقدمه ترشح نکرده، بلکه برای خاطر اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، ما میگیم که بایستی 4 تا نماز بخونه در اونجا که قبله گم کرد. اون یه بحث اصولی است. الله یاد مرادشون از مقدمه در اینجا مقدمت العلم، این فرع اول، مسئله اولاست و بیش از این هم بحثی نداره. اما مسئله دوم که مهمتر است این است که قیام در حال قرائت و در حال تسبیحات اربع که در نماز برای کسی که قدرت داره واجبه، آیا این قیام شرط قرائت، شرط صحت قرائت، شرط صحت تسبیحات اربع است، یا واجبون حاله هما، یا در حال قرائت واجب است که انسان ایستاده باشه؟ در حال تسبیحات اربعه واجب است که انسان ایستاده باشه. شرطون او واجبون حاله هما، عبارت اینه که حل القیام حال القراءه و حال تسبیحات الاربع شرطون فیهما او واجبون حاله هما، الاحوت الاول و الازهر الثانی. آیا قیام در حال قرائت برای کسی که قدرت قیام داره و در حال تسبیحات اربع رکعت سوم و چهارم قیام شرطون فیه ما، شرط صحت قرائت، شرط صحت تسبیحات اربع، او واجبون مستقل در منتها حاله هما، یا واجب است در حال قرائت ایستاده باشه؟ نتیجه رو ما درز کنیم. الاحوت الاول که شرط بدانیم، ولی ازهر به نسبه دلیل، ثانیه که نه، شرط نیست، واجبون حاله هما. نتیجه متفرع فلو قرأ جالسن نسیانن، اگر یک شخصی نسیانن نشسته حمل سوره را خواند، ثم تذکر بعدها، بعد از اینکه قرائت را تمام کرد متذکر شد که بی خود نشسته، بایستی ایستاده بخونه، پا شد برای رکوع رفتن، پا شد که رکوعش ان قیامن باشه. اما صحبت ما در قرائته، یا در اثناء قرائت متوجه شد که بی خود نشسته باید ایستاده قرائت کنه، خب اینجا فرق میکنه. اگر قائل بشیم که قیام شرط قرائته، قرائت باطل شده، چون قبل از رکوع است قرائت باید دوباره بخونه. قرائتی خوانده و فاقد شرطش بوده، شرط قرائت قیام بوده است، فاقد قیام بوده، قرائت خوانده شد فاقد شرط بوده، و چون قبل از رکوع متذکر شد هنوز محلش تجاوز کرده باید دوباره قرائت را بخونه. اگر بگیم قیام شرط قرائت، بگیم نه خیر، قیام شرط قرائت نیست، واجبون حاله هما، قیام واجب است در حال قرائت، در حال تسبیحات اربع. دو تا واجب هست، مقارن هم هستن، اما یکی از اونا شرط دیگری نیست. قرائتش درسته، قرائتش درست بوده دیگه، دیگه لازم نیست دوباره قرائت بخونه، ولو قبل از رکوع هم متذکر بشه لازم نیست دوباره قرائت بخونه. نتیجه اینجا میده، نمیشه که فلو قرأ جالسن نسیانن ثم تذکر بعد القراءه، و اثنای قراءه صحت قراءته و فات محل القیام، محل قیام گذشته، چون برای که قیام لازم بود در حال قراءت باشه، قراءت خوانده شد صحیح هم خوانده شد دیگه. لا یجب استئناف القراءه، استئناف قراءت دیگه لازم نیست، چون قراءتی خوانده شد صحیح، چون قیام شرط اون نبود، فرض اینها الازهر از ثانه گفتم دیگه، ایشون فتوا دادن چون قیام شرط قرائت و قرائت وقت صحیحتن، وقت صحیحتن، لکن الاحوت علی استعناف قائمن، احوت آن است دوباره قرائت را قائمن بخونه. خب سیبا نه، ولیکن دلیل. حالا ببینیم که در اینجا دو تا احتمال، بلکه دو تا قول شد، دو تا قول شد. یک قول این که قیام شرط قرائته، قرائت که فاقد شرط خود بوده باطل بوده، و چون متذکر شده از قبل از رکوع رفتن، قبل تجاوز محل، پس قرائت دوباره باید بخونه روی این مبنا. یعنی نه خیر، قیام شرط قرائت نیست، بلکه این واجبی است، مستقل از اجزاء صلات است، مستقل متن مقارن با هم. حالا احد المتقارنین اگر بخواد مثلا انجام نشه، اون متقارن آخر که انجام شد، قرائت خوانده شد دیگه، قرائت خوانده شد قبل از رکوع میاد شد که خوانده شد صحیح هم بوده دیگه نباید دوباره ما قرائت رو بخونیم. اینجا محشین عربه، حالا دلیل شرط کنه، محشین عربه در اینجا اغلب همون حرف از لحاظ فتوا، از لحاظ فتوا همون حرف عربه را قبول کردن، از قبیل آیه خمینی، آیه بروجردی، آیه گلپایگون رحمت الله علیه، من همشان از لحاظ فتوا حرف عربه که واجبون حاله هما، نه اینکه شرطون فیه ما. قد آقای میلانی داره که نه الازهر نست نه خیر، شرطون فیه ما. آقای خویی هم مطلبی داره که بعدن عرض میکنیم. ولی وقتی میرسن بلاکن الاحوت، عربه احوت استحبابی میگه، لکن الاحوت الاستیناف قائمن، احوت آن است که قرائت را دوباره بخوانه قبل از رکوع رفتن مستحبن. ولی اینجا امام و آقای خونساری و آقای بروجردی و آقای گلپایگانی، نه همشون، آقای طباطبایی، آقای حکیم، همشون لا یترک، ترک نیشه، احتیاط ترک نشه، احتیاط وجوبی میگن، هست که باعث قرائت را دوباره قبل از رکوع بخوانه. حالا دلیلش چیست؟ فتوای اول، فتوای دوم، قول اول، قول دلیلش چیست؟ به واسطه اختلاف اخباره، تا شما از اخبار چه چیزی استنباط کنید. روایات ما ظاهراً دو دسته باشن. یک دسته این است که مثلا از صحیح یصلی قائمن و المریض یصلی جالسن. این حدیث اول از باب اول از ابواب قیامه که قبلا هم خواندیم در صفحه 689 جلد 4 وسائل، از صحیح یصلی قائما، حدیث اول از باب اول از ابواب قیام، صفحه 689. باز حدیث 13 از همین باب در صفحه 691 که صحیح یصلی قائمان، یصلی المریض و مثلا جالسان. باز حدیث 18 از این باب، اذا لم یستطع الرجل ان یصلی قائمان فلیصلی جالسان. حدیث اول و 13 و 18 از باب اول از ابواب قیام. باز در خبر 13 در باب 13 از ابواب قیام داره، وجب علیه الصلاة من قیام. این ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که بگیریم جا از زیدون راکبن، این قائما حاله، جا از زیدون راکبن، چطور که این حاله؟ اینم یصل صحیح و قائما، یعنی آدم صحیح نماز میخونه در حال قیام، ارتباط دارن با هم دیگه. خب یصلی که میگه نماز میخونه، خب نماز خواندن گاهی رکوع، گاهی هم قرائته، خاصی قرائت که میخونه یصلی دیگه، یعنی لازم است که صلات بخونه قائما. یصلی خب فعل اخباره، ولی مراد انشاء است، یعنی واجب است که نماز بخوانه قائما، یعنی واجب است که هم بخوانه قائما، واجب است تسبیحات از ظهر بخوانه قائما. این شرط ازش استفاده میشه، مثل یصلی متطهرا، مثل یصلی مستقبلا. اگر بگن که یجب علیک ان تصلی مستقبلا، یجب علیک ان تصلی متطهرا، چی میفهمی؟ چون این طهارت شرطه، قبله شرطه، اینم اونطوریه. یصلی صحیح قائما، این قیام شرطه. این قبیل تعبیرات استفاده منها که اون قیام شرط صلاته، شرط قیام، شرط تسبیحات. این یک دسته از اخبار اینطوریه که عرض کردیم. خب دسته دیگه داریم که قم منتسبا، فان رسول الله صلی الله علیه قال من لم یقم صلبه فلا صلات له، قائم باش راست بیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله تعمیر فرموده که در باب دوم از ابواب قیام این اخبار خواندیم. ظاهر این است که خود قیام یکی از واجبات نمازه، خود قیام، چون که فقهای امام افعال صلات که میشمارن میگن اول قیام، تکبیرت الاحرام، نیت، فلان فلان، اینا قیام رو مثل همون قرائت، مثل تکبیرت الاحرام از اجزای نماز میشمارن. پس خود قیام جزئی است از اجزای نماز، استقلال داره، بنابراین یعنی مقارنن. بله قرائت با قیام ولی اون مقارن انجام میگه، ولی اون یک جزء است، این یک جزئه. ولی حالا اختلالی به این وارد شد، مستلزمان است اختلال با اون یکی وارد بشه، بنابراین این شرط نیست. این واجبون حاله هما، یعنی واجب است قیام در حال قرائت، در حال تسبیحات تربیه. یعنی بخوایم بگیریم این اخبار، بخوایم بگیریم ظاهرش این است که خب قیام خودش یک جزء از اجزای صلات باشه مستقلا، مثلا مقارنا لجزء آخر. حالا بعضی رفتن اینجا سراغ یه وجوه استحسانی هم ذکر کردن. آقای حکیم رحمت الله علیه مثلا داره که قیام در برابر پروردگار یکی از مظاهر عبودیته، یعنی انسان بیست در پیشگاه پروردگار، خود این ایستادن برای کسی قدرت داره یه خضوعیست و یکی از مظاهر عبودیته. چون که قرائت خودش عبادتیست، خود قیام هم یکی عبادتیست. ولی خب این حالا دلیل نمیشه که این یک واجب مستقل باشه، ولی بیسته و بخانه در حال ایستادن، اونم از مظاهر عبودیته. خواندن در حال ایستادن هم از مظاهر عبودیته. خب بنابراین ما باید دونیم که از روایات چی میفهمیم. همان در فهم از این روایات فقهای ما دو دسته شدن. دسته روایات اول ترجیح دادن که ظاهرش است که قیام شرطون، دسته دوم ترجیح دادن که نخیر قیام واجبون حالا شما چیز استنباط کنید. حالا بحث خود الا این دی اون که قدر متعقن بحث اون جاهل. خب حالا بنابراین ما اینجا باید ببینیم که کدام یک از این دو تا استظهار و استنباط درسته. آقای خوی رحمت الله علیه در مستند عروه یک برمایشی فرمودن در عروه هم اینجا حاشیه دارن، ایشان فرموده فرقی نمیکنه. بالاخره ایشان میگن که این صلاته و اجزای صلات به هم دیگه مربوطن، چون مربوطن باید هر یک در جای خود اونچنان که شارع مقدس مقرر کرده انجام بگیره، اگر اونجور انجام نگیره اون صحیح نیست. شارع مقدس گفته است که قرائت باید قائما خوانده بشه، ولی کسی که قدرت داره، چنانکه گفته است که رکوع باید قبل از سجود باشه، جاش اینجاست. رکوع بعد از قرائت جاش اینجاست، برای هر چیزی جای معین کرده. حالا بعض اجزا مقارنن، بعض اجزا مقدمن، بعض اجزا متأخرن. رکوع نسبت به قرائت متأخره، رکوع نسبت به سجود متقدمه، ولی جاش اینجاست، این طور معین شده. اگر کسی رکوع را بخونه در غیر جای خودش خب باطل به درد نمیخوره. خب شرایط هم دو قسم، سه قسمن شرایط و اجزا نسبت به هم دیگه: مقارن، متقدم، متأخر. برای قیام هم اینطور وضع شده که قیام با درخشید، برای قرائت اینطور وضع شده، قرائت در حال قیام باید انجام بگیره، در حال ایستادن. حالا چه این که ما شرط بدانیم، چه این که جزء مقارن بدانیم، این شخص نشسته خوانده است، قرائتش توأم با قیام نبوده، این قرائت به درد نمیخوره. این قرائت چون جاش هم باقی است، از قبل از رکوع متذکر شد، باید اعاده کنه. چه این که ما بگیم که قیام واجب اون حاله، چه این که بگیم شرطه، چون لازم بوده قرائت در حال قیام خوانده بشه، مقارن باشه، مقارنن صورت نگرفته، ولی زه گفته این بحثی ثمره نداره، از این جهت بایست این شخص قرائت را دوباره بخونه، چه این که بگیم شرطون، چه که واجبون را داره. این هم حاشیه است که ایشان در عروه داره و در مستند را اینطور فرمودن. خب حالا چون روز چهارشنبه است دیگه، این تتمه این بحث و تکمیل این بحث و تحقیق در این بحث باشه برای انشاءالله روز شنبه. یه مقدار چون روز چهارشنبه است، ما احادیث اخلاقی حالا یا اعتقادی باشه یا غیر اعتقادی عرض کنیم. از نهج البلاغه به مناسبت ایام فاطمیه خواستم از نهج البلاغه یک فصلی را عرض کرده باشم. در کلام 66 از نهج البلاغه قالوا لما انتهت الى امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام انباء الصقیفه، به حضرت امیر خبر رسید که در صقیفه بنی ساعده چه جریانی صورت گرفته بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی اخبار صقیفه به گوش حضرت رسید، با اینکه جنازه پیغمبر صلی الله علیه روی زمین است و هنوز غسل و کفن و دفن انجام نشده، جمع شدن در صعیده بنی ساقفه، در صعیده صقیفه بنی ساعده و جریان اونجا انجام. حضرت فرمودند که خب اونجا جمع شده اند، دو فرقه بودند، انصار و مهاجرین. با اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله امیر را به عنوان خلیفه معین کرده، مطلب خیلی روشنه، ولی رفتن انصار و مهاجرین جمع شدند. حضرت فرمودند که قال ما قالت الانصار، فرمودند که انصار به اون سوابق زیاد در اسلام دارن چی گفتن؟ قالوا قالت منا امیر و منکم امیر. انصار گفتند یک امیری ما معین کنیم، یک امیری هم شما مهاجری معین کنیم. قال ما قالت الانصار، قالوا قالت منا امیر و منکم امیر. قال علیه السلام فهل له تججتم علیهم بان رسول الله صلی الله علیه و آله وصا بان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم. حضرت فرمودند خب انصار گفتند که منا امیر و منکم امیر، چرا شما به اونها احتجاج نکردید به این که پیغمبر صلی الله علیه و آله سفارش کرده ان یحسن الی مسیئهم و یتجاوز عن مسیئهم. پیغمبر سفارش کردن به این که نسبت به انصار توجه داشته باشید، اگر کسی از اونها محسن هست شما بیشتر بهش احسان کنید، اگر کسی خطا کرد تجاوز کنید گذشت کنید. اینه چرا به انصار گفتن من نام میکنم، شما چرا اینو بهشان نگفتید؟ حضرت امیر که تبارو خیلی نفهمیدن مراد چیست. قالوا و ما فی هازا من الحجت علیهم، بیدن اگر ما اینطور میگفتیم به انصار در این گفتار پیغمبر چه حجتی هست بر اونها. فقال علیه السلام لو کانت الامارت فیهم لم تکن الوصیت بهم، اگر بنا بود امیری از انصار باشه دیگه سفارش پیغمبر بیجا بود، چون همیشه سفارش را به رئیس میکنن، میگن ای رئیس درباره مرعوسین شما بایستی رعایت بکنید، محسنشان را تشویق کنید، مسیعشان را مورد عفو قرار بدید. اگر بنا بود که از اونام امیری و فرمان روایی باشه این سفارش پیغمبر بیجا بود، چون پیغمبر سفارش کرده است به انصار ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم. لو کانت الامارت فیهم، اگر امیری و فرمان روایی در میان آنها بود لم تکن الوصیت بهم، وصیت پیغمبر بیمورد بود. بنابراین خب معلوم است که اونا اشتباه راه خطا رفتن، انصار راه خطا رفتن. چی بود؟ ثم قال علیه السلام فمازا قالت قریش، فرمودن که در میان مهاجر قریش چی گفتن؟ قالو احتجت به انها شجرت رسول صلی الله علیه و آله. قریش احتجاج کرده که ما شجره پیغمبریم، چون شجره پیغمبریم باید فرمان روایی و امارت بر از پیغمبر به ما برسه نه به شما انصار. قال علیه السلام احتجو به شجره و ازا و سمره، بله به شجره احتیاج کردن ولی ثمره را، ثمره اون شجره را تضییع کردن که مرادش اهل بیت است، خود اون حضرت. یک فصلی است از فصول نهج البلاغه درباره موضوع خلافت و امارت بر از پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب ما همینطور که عرض کردم بایستی خیلی بیشتر با نهج بلاغه آشنا باشیم واقعا، خیلی بیشتر. حالا در اینجا چند تا بحث است، یکی درباره مدرکیت این خطبه، یکی از بحث‌های نهج بلاغه بحث درباره مدارک و اسناد نهج بلاغه است. در این حال که سید رضی رحمت الله علیه اون موقعی که کلمات حضرت امیر را با اون ذوق و اطلاعات وافر خودش جمع کرده، به اندازه مسلم بوده این کلمات مال حضرت امیر علیه السلامه که دیگه خودش را محتاج به ذکر سند نمی دیده، اونقدر کتب در دست بوده و اونقدر کلمات حضرت امیر علیه السلام در اون کتب ثبت و روشن بوده که ایشان واقعا خودش مستقل میدید از این که بیاد سند ذکر بکنه. اون تا این کتب بعدن خیلیش از دست رفته، خیلیش از دست رفته و نمانده، هم از عامه هم از خاصه. گفتیم که صدوق 300 کتاب داره، 24 تا ازش در دسته. به ها کذا موقعی که مغول بغداد را قتل عام و فتح کردن، اونقدر از کتب به دریا به دجله ریختن که رنگ آب دجله تغییر کرد. در این حال بعضی از علما زحمت کشیدن برای خطب و عهدنامه ها و کلمات نهج بلاغه مدرک فراهم کردن. یکی از این کتاب ها کتاب 4 جلد مصادر نهج بلاغه و اسانی 2، این از سید عبدالزهراء الحسنی الخطیب. ایشان کتاب های دیگه هم داره، همه کتاباش حاکی از یک اطلاعات وسیع و تحقیق خوبیست. 4 جلد از مدارک عامه و خاصه برای یک یک از خطب و کلمات از امیر السلام مدرک ذکر کرده. در این کتاب در جلد دوم صفحه 57 درباره مدارک، یعنی این کلمات امیر فرموده در کتب عامه و خاصه در کجا این کلمات مدرک داره ذکر کرده. جلد دوم صفحه 57 باز کتابی است به نام استناد نهج بلاغه، در آنجام در صفحه 33 باز مدارک را از کتب عامه و خاصه کسانی که قبل از رضی، قبل از سید رضی تألیفاتی از عامه و خاصه دارن، این کلمات در کتابای اونا وجود داره، از حضرت امیر علیه السلام نقل شده. خب صحیح بخاری صحیح مسلم از اونها هم نقل کرده که اون حرف اول را که پیغمبر صلی الله علیه سفارش کردن که نسبت به انصار ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیهم، خب اینجا معلوم میشه که این امارت و فرمان روایی و خلافت در میان انصار نبوده. بله خب این یه مطلبه. مطلب دوم این است که برای مطالعه شرح این خطبه، شروع این خطبه، بنده آدرسی عرض کنم که شما مراجعه کنید. در شرح خوی جلد 5 صفحه 82، در شرح خوی جلد 5 صفحه 82، در ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 3، در فی ظلال جلد 1 صفحه 337، در شرح بحرانی جلد 2 صفحه 183. خب ما هرچی لازم است که بیشتر که با کتب آشنایی رو خیلی مطالعه کنیم واقعا، یعنی 5 دقیقه هم وقت ما غنیمته که بی خود نگذرانیم، چون کتب زیاد، مطالب زیاد، وظیفه ما سنگین و مطالعه زیاد باید بکنیم. مخصوصا حوزه قم که حوزه است که الان از اینجا علوم اسلامی به سراسر دنیا پخش میشه، هرچند که متاسفانه بعضی از نوشته های رو میبینیم. مثلا چند روز قبل یک نوشته بنده دیدم که از حوزه قم، خب یک نفر مثلا میخواد که درباره بلوغ چیز بنویسه. حالا به نظر اینطور میاد که بلوغ دخترها 10 ساله نیست، 10 سالگی نیست، مثلا 13-14 سالگی است. ولی خب حالا تا حال مرسوم بود در حوزه قم، در حوزه ها کسی چیزی مینوشت، رأی خودش مینوشت، اما برای رأی دیگران احترام قائل بود. حالا میخوام بگم رأی ما این است، ولی بقیه را مثل آقای بروجردی، امام همسایه میگه فقیه نمایانی آمدن گفتن مثلا بلوغ فلان است. خب شما اگر خودتان نظرتان این است که بلوغ اینه، دیگه چرا به فقهای بزرگ ما که در قرون و اعصار گذشته و حال این بلوغ رو اینطور ندانستن، به اونا طعن زدن، اهانت کردن، تحقیر کردن، اونا را فقیه نما نامیدن، جامد نامیدن، واقعا براتش کردم را متاثر میکنه. واقعا این از حوزه قم سرچشمه میگیره، شهرهای دیگه میره مثلا، نباید اینطور باشه. بقیه بنده حالا علا یا حالین با استماع خیلی رعایت همه جهات کنیم، از جمله مطالعه زیاد لازمه در اینجا. بله کلمه این است که احتجو به شجره و عزا و سمره، فرمودن که به شجره احتجاج کردن قریش، ولی سمره را ضایع کردن، که مراد از سمره حضرت امیر و اهل بیت علیهم السلام. در فضیلت اهل بیت چیزی خواستم برای نمونه عرض کرده باشم. در اول شرح صحیفه سجادیه سید علی خان مدنی که ایشان شرحی نوشته، اخیراً در 7 جلد چاپ شده، 5 تا حدیث درباره از تعمیر رسول الله علیه و آله نقل کرده و واقعا حدیث عجیبیه. این حدیث از سند عجیبه که خودش سید علی خان از خودش تا میرسانه به حضرت امام سجاد علیه السلام 27 نفرن هر فرزندی از پدرش نقل میکنه به نام حدیث مسلسل الآبا، که خودش که سیدیست از پدرش، پدرش از اون، تا میرسه به امام سجاد علیه السلام. 5 حدیث هم سندش اینه و میگه ما نظیر این کم داریم که فرزندی از پدر، پدرش از پدر، پدر از پدر، اونم اینجور سلسله سادات تا برسه به امام سجاد علیه السلام. 5 حدیث در فضیلت نقل کنه. حدیث مسلسل الآبا، حدیث اول اینها را میرسیم اگر یک اولش میخواد. حدیث اول این، خودش رو از پدرش رو این طور تا میرسه به حضرت سجاد علیه السلام، اونم بیدیم میرسه به زید شهید. زید شهید از پدرش امام سجاد، اونم از سید شهدا علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام، علی ابن ابی طالب و پیغمبر صلی الله علیه و آله. حدیث این است که قد سئل از پیغمبر به ای لغت خاطبک ربک لیلتن معراج، خداوند در شب معراج از پیغمبر سوال میکنن، خداوند در شب معراج با چه زبانی با تو حرف زد؟ خب خدا شکی نیست که در شب معراج با پیغمبر حرف زده. بله حالا سوال میکنن که به ای لغت خاطبک ربک لیلتن معراج، قال خاطبنی به لسان علی علیه السلام، گفت که خداوند با زبان علی به من حرف زد. بله فالهمنی ان قلت یا رب خاطبتنی ام علیون، گفتم پروردگار تو من حرف میزنی یا علی من حرف میزنی؟ فالهمتو فالهمنی ان قلت یا رب خاطبتنی ام علیان، فقال یا احمد انا شیئون لیس کل اشیا لا اقاس بالناس ولا اوصف بالشبهات، خلقت که من نوری و خلقت علیان من نورک، اطلعت على سرائر قلبک فلم اجد فی قلبک احب من علی ابن ابی طالب فخاطبت که بلسانه، از این جهت من با تو با لسان علی حرف زدم. بله ولی ایشان بعدن معنا میکنه که مراد از لسان علی یعنی لهجه علی، بلا لهجه اینجا مراد از لسان لغت نیست، لهجه است، یعنی خداوند متعال در شب معراج با من با لهجه حضرت علی علیه السلام حرف زد، چون فرمود که و خلقت که من نوری و خلقت علی من نوری که اطلعت علی سرائر قلبک فلم اجد فی قلبک احد احب من علی ابن ابی طالب فخاطبت که به لسانه کی ما یطمئن قلبک. این حدیث اول. 5 تا حدیث ذکر کرد با همین سند، با همین حدیث مسلسل الآبا. حالا پنجمش بخونیم، اون سه تاش باشه چون همش این هست. پنجمش همین است که بله، در جلد اول شرح صحیفه سجادیه که سید علی خان نوشته. ها، حدیث پنجم باز به همین سنده، میرسه به زید شهید. قال سمعت اخی الباقر و از امام سجاد حضرت سید الشهدا علی ابن ابی طالب یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول نحن بنو عبد المطلب ما آدانا بیتون الله وقت خرب ولا آوانا کلبون الله وقت جرب و من لم یصدق فلیجرب. ما فرزندان عبدالمطلب هر کسی هر خانواده‌ای و خانه‌ای با ما عداوت کنه خراب میشه و هر سگی به سوی ما پارس کرد عجرب شد. عجربا یک مرضی است که سگا میگیرن موهای بدنشان میریزه، یک چیزی خیلی فرسودهی کریهی، خلاص اینطوری میشه. نحن بنو عبد المطلب ما آدانا بیتون الله وقت خرب و ما آوانا کلبون الله وقت جرب. هر خانه ای که ما دشمنی کرد خراب شد و هر سگی که بر ما صدا کرد و پارس کرد به اصلا عجرب شد. و من لن یصدق فلیجرب، اگر کسی قبول داره تجربه کنه. اینم پنجمین حدیثی که ایشون ذکر کرده. خب خلاصه فضیلت اهل بیت علیهم السلام خیلی زیاده. این کلمه احتجو به شجره و عزاء الثمره بقیه برای بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد.